در چه رابطه ای هست؟
بحران اعتقادی نوجوان رو میتونیم با این کتاب حل کنیم. بحران اعتقادی نوجوان
خیلی
کمک میکنه به شکل دادن هویت فرزندانمون تو دوره نوجوانی.
هویت اعتقادیشون رو ارتقا میبخشه.
بله، هم بحران اعتقادی رو میتونه پوشش بده، هم بحران جنسی رو تو حد زیادی اینجا پاسخگو هستش این کتاب.
خیلی از روحانیونی که به هر حال کار تبلیغی انجام میدن، حالا خاصه در شرایط کنونی که نوجوانان نقش آفرینی های پررنگتری بله. دارن، خواندن این دست کتاب ها خیلی میتونه بهشون کمک بکنه، هم معلمان و هم روحانیون گرامی. پس بهشت جوانان نوشته آقای اسدالله محمدی میاد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم. فقط با اجازه شما یه پیامک همین الان به دستمون رسید در رابطه با بچه‌هایی که در بزرگسالی درگیر پرخاشگری میشن. 992 4 شماره آخر 4485 پرسیدن که بعضی از بچه‌ها در سنین کودکی درگیر بیش‌فعالی هستند.
بله.
و در بزرگسالی می‌بینیم که پرخاشگری‌هاشون خیلی زیاد میشه.
بله.
آیا در حقیقت این نوع آموزش میتونه وضعیت بچه‌ها رو در بزرگسالی حادتر بکنه؟ یعنی بعضی از پدر مادر به قول شما میگن که خب اگه زد بزنش. اگر همچون اتفاقی بیفته، آیا در حقیقت بچه‌مون رو به سمت شخصیت ضد اجتماعی سوق دادیم که یک اختلال روانی است یا نه؟
بله. خب ناگهان این بچه‌ها چون خود کنترلیشون پایین‌تر هست نسبت به بقیه بچه‌ها، اگر ما تو این فضا واردشون کنیم،
بله.
وارد کردنشون با ماست، اما دیگه از این فضا بخون خارج بشن و درگیر آسیب نشن و دیگران رو درگیر آسیب نکنن، دیگه با خداست واقعاً.
درست.
لذا این کار انجام نشه عزیزان. ما تو فرمایش معصومین علیهم السلام داریم که ادفع بالتی هی احسن.
بله.
بدی رو با بدی جواب
ندیم.
و اگر فرزند ما این اتفاق براش بیفته که سعی کنه سل من قطعک.
بله.
و عفو من ظلمک، اعط من حرمک. و چقدر این روایت زیباست. و در نهایت حضرت میفهمن احسن الی من اساء الیک، هر کی بهت بدی کرد چیکار کن؟ بهش نیکی کن. خب
بله.
این موش میگیم فن مواجهه معکوس آیه توفیقی.
بله.
فن مواجهه
معکوس.
همه ما داستان مالک اشتر رو شنیدیم، یعنی این فن مواجهه معکوسه. همه ما داستان امام حسن علیه السلام رو در مواجهه با اون فرد شامی شنیدیم که وقتی به حضرت جسارت کرد، حضرت سکوت کردند، بعد گفتند پرنانی به نظر میرسه تو مدینه غریبی، اگه جایی نداری بیا بالاخره در خدمتتون باشیم، یه لقمه نونم پیدا میشه دوره هم میخوریم، وضع مالی بد نیست، میتونم بهت کمکم بکنم. این در واقع فن مواجهه معکوسه.
بله.
میخوام بگم عزیزان اتفاقا این یکی از تکنیک های سبک مقتدرانه است.
بله.
این سبک مقتدرانه فن پاسخ مهالود داره، فن مواجهه معکوس داره، فن صفحه خط افتاده داره یه جایی.
بله.
یه جایی فن پیام من داره.
بله.
لذا لطفاً از این شیوه غلط استفاده نکنیم که خدای نکرم تو که فرمودید یه وقت بچه بیش‌فعال هم اگر باشه و این توصیه رو شما بهش بکنی، بچه بیش‌فعال همینطورش رفتار تکانه‌ای داره، این رفتار بدون فکر داره دیگه، این چی خدای نکرده باعث آسیب به خودش و دیگران میشه در آینده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم. بریم سوال تلفنی شما عزیزان رو بشنویم.
با ما در ارتباط باشید از طریق شماره تلفن های 329-1551 329-1552، پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553. پل ارتباطی ما و شما 162.
اگر بچه‌ای که از همسالان خودش کتک میخوره، باید واکنش والدین در رابطه با بچه چگونه باشه؟ آیا باید تشویقش بکنیم به اینکه مقابله به مثل بکنه؟ همون لحظه باید چه واکنشی نشون بده؟ بعدش باید چجوری با بچه صحبت کرد؟ خیلی متشکرم.
بله، متشکرم از شما مادر گرامی. آقای دکتر در خدمتتون هستیم. البته با اجازه شما من هم یه چیزی به این سوال اضافه بکنم در مورد آقا پسرا و دختر خانوما، جنسشون شاید فرق بکنه یا حداقل دغدغه خاطر داریم ما پدر و مادرها، برامون به این نکته هم لطفاً اشاره بفرمایید. در خدمت شما هستیم.
بزرگوارید. خب اینکه خانواده ها دغدغه این رو دارن، همینطور که اشاره کردید، در مورد اینکه فرزندشون بتونه از حق خودش دفاع کنه و نخواد یک فرد منفعل تو جامعه باشه.
بله.
خب این دغدغه دغدغه به جاییه و کاملا درسته.
بله.
اما این نکته رو میخوام اینجا خدمتتون عرض کنم. ما قراره به فرزندانمون سبک ارتباطی جرأتمندانه رو یاد بدیم.
بله.
سبک ارتباطی مقتدرانه رو آموزش بدیم. و نه سبک ارتباطی پرخاشگرانه. یعنی چه؟ یعنی فرزند من قرار نیست با پرخاشگری دیگران اون هم پرخاش کنه، اما میتونه از خودش اقتدار نشون بده. اقتدار به چه معنا؟ ما اقتدار رو هم تو محتوای کلام داریم، هم تو تون صدا داریم، و هم توی زبان بدن داریم.
بله.
زبان بدن که حالت چهره رو شامل میشه، حرکات دست و حالت بدن رو شامل میشه.
بله.
پس قرار فرزند ما سبک ارتباطیش جرأتمندانه باشه. تو سبک پرخاشگرانه میگه آقا اون که زد تو هم بزن. خب این میشه چی؟ سبک پرخاشگرانه. اما تو سبک جرأتمندانه قرار ما جواب بدیم، اما نه با پرخاشگری. قرار نیست منفعلانه سرونو پایین بندازیم و تو لاکی خودمون فرو بریم و هیچی نگیم.
بله. خب
اما قرار هم نیست که بخوایم پرخاش کنیم.
بله.
البته این نکته رو اینجا خدمتتون عرض کنم که گفتم بسته به سن متفاوت میشه. یعنی اگر من نوجوان دارم یا کودکی دارم که کلاس سوم چهارم دبستانه، اینجا دیگه ما میتونیم تکنیک های سبک مقتدرانه رو به بچه یاد بدیم. یعنی یه جایی شما میبینی با یه فرد شروری مواجه هست نوجوان ما، خب که اگه اینجا بخواد وارد بشه ممکنه آسیب ببینه. لذا اینجا و ازا خاطبهم الجاهلون قالو
سلام
سلامو، یعنی فن پاسخ مهالود رو باید استفاده کنیم. اصلا نباید چی بشیم؟ اقتدار در اینه که شما چی تبدیل به مه بشی. و همین که گفتن از قدیم تو مسئله‌های ما مسئله‌های قشنگی برای این موقعیت‌ها داریم. یه جا ممکنه شما با یه فرد چی؟ با یه فرد سلطه‌گر داری مواجه میشی. یعنی تو سبک مقتدرانه تکنیک‌های خاصی داریم که این رو ما میتونیم برای بچه‌های سوم چهارم دبستان به بعد بهشون آموزش بدیم.
بله.
اما برای بچه‌هایی که سنشون کمتر هست و این آموزش سبک مقتدرانه به این گستردگی امکان نداره. تو همچین مواردی بزرگواران لطف کنید تو خونه بازی نقش داشته باشید. یعنی طرف مقابل، شما میشه طرف مقابل بچه و بچه میاد پرخاش میکنه، یعنی پرخاشگری میکنه نسبت به شما، شما بازی نقش یه فرد مقتدر رو اینجا اجرا میکنید. یعنی یه مقدار تون صداتون رو میبرید بالا، بعد تماس چشمی برقرار میکنید، انگشت اشاره رو هم بلند میکنید و پیام مقتدرانه هم میدید که محمد حسین اگه یک بار دیگه بخوای این کارو کنی من اصلا باهات دیگه بازی نمیکنم. خب که متوجه بشه شما در مقابلش در واقع ضعف از خودت نشان نمیدی و اینقدر ضعیفم نیستی که بلافاصله تو هم وارد چی بشی؟ پرخاشگری بشی، چون پرخاشگری نشانه قدرت نیست. پس این بازی نقش رو با بچه‌ها می‌کنیم. بچه‌ها تو این سن یادگیریشون یادگیری مشاهده‌ایه. من همینی که خدمتتون عرض می‌کنم آقای توفیقی بزرگوار نسبت به پسر خودم داشتم. یعنی یه جایی نتونست از حق خودش دفاع کنه، گفتم بابا این بازی نقش رو با هم انجام بدیم که شما. بعد جالب اینجاست که یکی دو روز بعد اومد گفت بابا خیلی جواب داد، خیلی راهکارتون خوب بود، من استفاده کردم. اجازه بدید وارد جزئیاتش نشم. با همین فرایندی که خدمتتون عرض کردم همین بود. خب با همین فرایندی که خدمتتون عرض کردم یه بازی نقش داشتیم.
بله.
و خیلی هم جواب گرفتیم. پس عزیزان دقت داشته باشید، ما نمیگیم اگه اوتو زد تو هم بزن، این راحت ترین کاره. یعنی این که ما متاسفانه توفیقی به پدر مادر میگم تو تربیت میریم سراغ راحت ترین راهکار. یعنی تو بچه هم شیطنت میکنه یه دو بشما بیش بزنیم. خب این که شد. یا مثلا چی؟ میخوایم نماز بخونه یا میخوایم درس بخونه، فقط میگیم. خب جسارتا این در واقع تجویز و تحریم. من راهبردهای تربیتی رو سه تا میدونم: راهبرد تجویز، راهبرد تحریم، راهبرد برنامه ریزی. تو تمام امور تربیتی ما باید با راهبرد برنامه ریزی بریم جلو. این که شما بگی بکن نکن این فایده ای
نداره.
این راحت ترین راهکاره. اما راهبرد برنامه‌ریزی شما علل رو میای توش بررسی میکنی، علل رو برطرف میکنی، بعد زمینه سازی میکنی، بعد رفتار درست رو تقویت میکنی، صبر و حوصله به خرج میدی تا یه رفتار مثبت توی بازه زمانی تو بچه ما ایجاد بشه. لذا این هم عزیزان از این قاعده مستثنا نیست و صرف این که آقا زد تو هم بزن این راهکار درستی نیست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم دکتر، سپاسگزارم. انشالله که هم پدر مادرهای عزیزمون نسبت به این خطرات آموزش زدن و کتک زدن و خلاصه به قول خودمون پس زدن و اینا آگاه باشن، همین که خشت اول چون نهد معمار کج تا سریا میرود دیوار کج. بله. دکتر خیلی متشکرم از شما و خیلی سپاسگزارم از حضرت عالی و ممنونم از کتابهایی که معرفی کردین و وقتی که هر هفته میذارید برای برنامه پرسمان تربیتی.
سلامت.
حقیقتا جا داره که این نکته رو بگم که هم بنده هم شنونده هامون هم دوستانمون در شبکه سراسری معارف استفاده میکنیم از نکات ارزشمندی که تبیین میفرمایید و براتون آرزوی موفقیت و سلامتی و بهروزی داریم.
ممنون، متشکر. بنده هم به نوبه خودم از شما و همکاران زحمتکشتون تقدیر و تشکر میکنم.
زنده باشید انشالله. با شما خداحافظی میکنم و ممنونم از شما ولی نعمت هامون، شمایی که صاحب اختیار این شبکه سراسری هستید و صاحبان این رادیو معارف. الهی که هر جا که هستید در پناه حضرات معصومین علیهم السلام باشید، زندگیتون بر وفق مراد بگذره و سرشار از خوشی و آرامش باشه انشالله. التماس دعا یا علی مدد. خدا نگهدار.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی. احساس هایی از متفاوت میان ماست، احساس هایی از متفاوت میان ماست، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من و ویران من تویی، ویران من تویی. پیداست من به شعله تو زنده ام هنوز،
زنده ام هنوز،
پیداست من به شعله تو زنده ام هنوز، در سینه من، در سینه من، در سینه من آتش پنهان من تویی.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی،
آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی،
آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی.
رادیو معارف رو میشنوید عزیزان شنونده و برنامه پرسمان تربیتی بود که به پایان رسید. نکته اگر به ذهنتون میرسه در مورد برنامه رادیو معارف و دوست دارید با مدیران محترم مطرح کنید و یا برنامه سازان، لطفاً به 30553 پیامک بفرستید. تلفنمون هم این دو تاست: 329 10551 و 329 10552 با پیش شماره 025. تلفن سه رقمی 162 هم از روابط سازمان صدا و سیما در اختیار شما عزیزان هست. و اما 17:07 آفتاب در قم غروب خواهد کرد و 17:27 لحظه ترین انداز شدن گلبانگ اذان مغرب خواهد بود. برنامه زمزم و احکام رو براتون الان پخش میکنیم، پاسخ به پرسش های شهری شما، و بعد از اون هم خانه دوست ویژه اذان مغرب.
آن زمزم احکام چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان همراهان عزیز رادیو معارف که برنامه زمزم احکام را هم اکنون میشنوید. در این برنامه ما پاسخگوی سوالهای شرعی شما هستیم، سوالهایی که در طول هفته برای ما ارسال میکنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف ضبط میشه و همینطور از طریق سامانه پیامک شبکه رادیوی معارف در اختیار برنامه زمزم احکام قرار میگیره. 30553 سامانه پیامک ما هست و 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که میتونید از این طریق با ما مرتبط باشید. دوستان، در برنامه زمزم احکام ما پاسخگوی سوال‌های شرعی شما بزرگواران هستیم. دعوت میکنم از شما عزیزان اولین سوال برنامه رو بشنوید.
صدقه دادن به کمیته حضرت امام رحمت الله علیه برای اموات و درگذشتگان انسان واجب است؟ درست است؟ مستحب است؟ آیا به میت میرسد؟ ممنونم.
مرجع تقلید
بله، مقام عظمای ولایت.
زنده باشید، خدا نگهدار.
پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای را حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی بیان میکنند.
صدقه دادن، گاهی آدم ممکنه نذر کنه که صدقه بده، عهد کنه صدقه بده، قسم بخوره صدقه بده، اینا میشه واجب. واجب عمل به نذر، عمل به عهد، عمل به قسم. از باب اینکه عمل به اونها واجب میشه، این صدقه دادن چون متعلق نذر، عهد یا قسمه میشه واجب. اما این صدقه های روزانه‌ای که میدیم و قسم روش نخوردیم، نذر نکردیم، عهد با خدا درش نیست، اینا میشه صدقات مستحب، واجب نیست. این صدقات مستحب رو که حالا به کمیته امداد بدیم، به فقرا بدیم، اینها رو اگر نیت کنیم که ثوابش برای اموات باشه و ثواب رو برای اموات هدیه کنیم، یا نه از اول هدیه نیست، از اول من میگم به نیابت از پدرم این صدقه رو میدم، از اول نیابتی صدقه رو بدیم، در این صورت انشالله این ثوابش به اموات هم خواهد رسید، چه اونجا که نیابتی باشه چه اونجا که نه، صدقه رو برای خودم میدم، ثوابش که گیرم اومد ثواب رو هدیه میکنم به اموات. در هر دو صورت انشالله ثواب به اموات خواهد رسید.
شنونده محترمی در سوالشون نوشتن: پسرم سربازه، آیا پولی که در خدمت سربازی بهش میدن خمس داره یا نه؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به سوال شرعی این مقلدشان فرمودند:
اگر جمع کند یک سال بگذرد، البته خمس دارد.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
با سلام، من یه پدر بزرگی داشتم، یه قطع زمینی موقعی که من به دنیا آمدم به من داد. بعد چند سالم پدرم اونا درخت کاشت و اینا، بعد از این که یه زن دوم گرفت و ساری گیرش اومد، اون زمین رو پس گرفت از من و زمین هم مسجد کرد. خواستم بینم این از نظر شرعی چیزی هم از اون مسجد من میرسی یاد.
سوال تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشد به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی به این سوال.
سلام علیکم و رحمت الله. طبق سوالی که مطرح کردید، اگر عروض پدر بزرگ شما زمینی را به شما داده و پدر شما اومده از طرف شما این زمین را قبض کرده، هرچند همین که به نیت داده باشه چون پدر بزرگ شماست کفایت میکرده، حالا پدر شما اومده از طرف شما رو این زمین کار کرده، بچه کوچیک بودید، بالاخره کشاورزی کرده انجام داده، این هدیه به ارحامه، قابل پس گرفتن دیگه نیست. نکته ای را باید عرض بکنم، بعضی مواقع ممکنه پدر بزرگ وعده داده باشه، بگه آینده این زمین را به نوه‌م میدم، به پسرم میدم، به دخترم میدم، این هدیه نشد. اما اگر آمده واقعا داده، گفته این زمین برای نوه‌م، پدر شما هم رفته روی زمین کار بکنه، این هدیه به ارحامه، قابل پس گرفتن نیست. حالا میفرمایید پدر بزرگ شما گرفته و این زمین را مسجدش کرده، اگر ملک خودش بوده به شما نداده بوده، خب اشکالی نداره، مال خودش، مسجدش هم درسته، انشالله از ثوابش هم بهره مند میشه. اما اگر ملک شما شده و این را گرفته و مسجد ساخته، این کار صحیح نیست. ظاهرا در ادامه سوال شما مطرح شده که آیا از این زمین چیزی به من میرسه یا نه. من برداشتم اینه که شما منظورت اینه که آیا ثوابی هم به من میرسه یا نه. حالا که این زمین تبدیل به مسجد شده، اگر واقعا هم مال شما باشه، شما به همین راضی باشید که هم از ثواب این زمین بهره مند بشید، هم اگر کار پدر بزرگتون اشتباه بوده شما اصلاحش کنید، انشاءالله از برکات این زمین و آثار این زمین، چون مردم هرچه نماز بخونن برای شما هم آثار و برکات داره، بهره مند بشید. پس اگر زمین را به شما بخشیده بوده و تصرف شده، این کار پدر بزرگ صحیح نبوده. اما اگر صرف وعده بوده و نمیدونید اصلا به شما داده یا نداده، کار پدر بزرگ اشکالی نداشته. انشاءالله که موفق باشید.
به هنگام خواندن سوره در نماز واجب، اگر یکی از دست‌ها را بالا ببریم تا به نوشته‌ای که بر روی آن هست و مربوط به متن آیات هست نگاه کنیم، در این صورت اگر نماز ما دچار اشکال می شود؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات در پاسخ به این سوال، طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی گفتند:
شایسته است که انسان در حال ایستادن در نماز بدنش رو صاف نگه داره، شانه هاش رو پایین بندازه، دست هاش رو روی ران هاش بذاره، انگشت هاش رو به هم بچسبونه، سنگینی بدنش رو به طور مساوی روی دو تا پاش بندازه و به محل سجده نگاه بکنه و با خضوع و خشوع باشه. آقایون پاهاشون رو کمی باز بذارن، خانمها پاهاشون رو به هم بچسبونن، ولی این کارها هیچ کدوم واجب نیست. بنابراین اگه کسی قصد داره سوره دیگری غیر از سوره توحید رو بخونه و از حفظ نیست و میخواد از روی قرآن بخونه و بناچار دستش روی رانش قرار نمیگیره، ضرری به نمازش نمیزنه.
شنونده عزیزی در سوالشون مطرح کردن: آیا در هر رکعت نماز مستحبی مانند نماز شب بعد از هم چند سوره مجازیم قرائت کنیم یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله خامنه‌ای:
بعضی از نمازهای مستحب هستند که در دستور خود نمازه که چند سوره خونده بشه، مثل مثلا نماز وتر یا وتر که دوتا اسم داره، هم وتر هم وتر. اونجا مثلا گفتن سه تا قل هو الله بخونید، یه سوره فلق بخونید، یه سوره ناس بخونید. اونایی که تو دستور خود نماز هست، اگر به امید ثواب اونایی که فتوای روش داده نشده بخونیم، هیچ اشکالی نداره. اما نمازهایی که در دستور نماز نیست که چند تا سوره بخونیم، یکی از سوره ها رو به قصد خود نماز بخونیم و ما بقیه رو اگر به قصد خوندن قرآن بین نماز بخونیم، اشکالی نداره.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
دوستان گرامی، با رادیو معارف هستید و برنامه زمزم احکام پاسخ به سوالهای شرعی شما عزیزان. همونطور که پس از فوت فرزند پدر یا مادر از فرزند ارث میبرند، آیا زمانی که فرزند زنده است از درآمد ماهیانه فرزند والدین نمیتوانند تقاضای سهم به میزان قانونی کنند؟ این سوال را یکی از مقلدین حضرت آیت الله جوادی آموری برامون فرستاده. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی پاسخ را این گونه گفتن:
بحث ارث بعد از مرگ انسان حاصل میشه، یعنی کسی از دنیا بره، بله ارث برای ورثه میرسه، اما وقت که شخص زنده است، حالا هم از این که فرزند باشه و پدر مادرش زندن یا پدر مادر زندن، حالا فرزند میخواد ادعای ارث بکنه، این اصلا معنا نداره و جایی نداره. این بحثی که اینجا موجود است بحث انفاق و وجوب انفاق هست. بله، پدر مادر واجب است بر فرزندی که ناتوان هست، 10 سالشه، 12 سالشه، 15 سالشه، نفقه بپردازند در حد وسعشون، یعنی مایحتاج متعارف زندگیش بهش انفاق کنن. و همچنین اگر پدر مادر ناتوان بشن، واجب نفقه فرزندشون میشن، اون مقداری که میتونه زندگیشون اداره کنه و مشکلاتشون در واقع حل کنه، حاجاتشون رو برآورده کنه، اون مقدار رو میتونه انفاق کنه.
آیا ریختن قطره گوش روزه را باطل می کند؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در پاسخ گفتند:
طبق سؤال مطرح شده، اگر قطره گوش یا چشم به حلق نمی رسه، روزه صحیحه. اگر این قطره مزدش نها به حلق برسه، روزه را باطل می کند. پس اگر قطره به گوش یا چشم میرسه، عین او به حلق نمیرسه، اما مزدش برسه، مزدش خدمتون عارضم که روزه را باطل نمیکنه.
شنونده این نوشته: من میخوام برای مراسم ماه محرم ظرف خریداری کنم، منتها یک جا نمیتوانم آن را بخرم و باید کم کم این کار را انجام بدم. آیا به این ظروف خمس تعلق میگیرد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی پاسخ را طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی توضیح می‌دهند:
دارایی های انسان آن اموالی است که در اختیار انسان و در ملکیت انسان باشد. بحث خمس به دارایی های انسان تعلق می‌گیرد. اگر این استکان هایی که الان خریداری شده، یا ظروف یا قالی یا خیره که می‌خواهم وقف کنم، اگر هنوز ملک من است و سر سالم بیاد، قطعا باید خمسشو بپردازم اگر زائد بر معونه و زندگیم هست، گرچه قصد خیری هم دارم. صرف قصد از ملکیت من خارجشون نمی کنه. بله، اگر وقفشون کردیم، وقف شد و در حسینیه قرار دادیم، حالا کم کم میخوام جمع بشه، اون چون از ملکیت من خارج میشه.
پس اگر وقف تحقق پیدا بکنه از ملکیت شخص خارج میشه و خمس نداره. اما چون کم کم دارم جمعشون میکنم و همه این جزء املاک من هست و دارایی‌های من هست، تا وقتی که به حسینی منتقل نشده و سر سال بیاد باید خمسشو بپردازه.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین،
ای مؤمنین
گوش بسپارید.